ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با ما در پنج شنبه شب 17 بهمن ماه، هر جایی که هستید و در یک آخر هفته ایرانی و یک شب سرد زمستانی، رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در مجله نیم ساعته امشب که همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های مختلف این مجله رو تهیه کردند در طول این مدت با شما خواهیم بود. با خبرها شروع میکنیم با رضا جمالی. سلام بزن.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. 19 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه ژنو فراهم کند تا با حضور در صدا و سیما نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که چند روز پیش منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد نامیده بود، نوشتند رئیس جمهوری ایران در جمع اساتید دانشگاه‌ها به گفته آنها منتقدان این توافقنامه را با ادبیاتی نامناسب کم سواد خطاب کرده است. حسن روحانی در نیمه بهمن ماه امسال در جمع دانشگاهیان گلایه کرده بود که چرا یک عده کم سواد که به گفته آقای روحانی از بخش‌های خاص پول می‌گیرند باید درباره توافقنامه ژنو صحبت کنند. در حالی که مسئولان پزشکی میگویند برف و سرما در گیلان و مازندران تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است، نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس میگویند که بارش برف در این استانها کشته نداده و مرگهای گزارش شده ارتباطی به سرما نداشته است. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز پنجشنبه گفت در چند روز گذشته 6 تن بر اثر سقوط از ارتفاع و مشکلات تنفسی و قلبی ناشی از برف رو و همچنین رفت و آمد در هوای سرد جان باختند. مرتضی رهبر همچنین از مجروح شدن 589 تن خبر داد و گفت بیشتر این افراد به دلیل سرمازدگی و لیس خوردن به مراکز درمانی مراجعه کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سنای این کشور گفت این اظهارات به گفته او تنها مصرف داخلی دارد و به حل اختلافات درباره برنامه اتمی ایران کمک نمی کند. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه سخنان وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را منتشر کرده است که حاوی انتقاداتی از مقام‌های آمریکا و خانم شرمن است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییراتی ایجاد کند تا نگرانی‌های غرب درباره این راکتور برطرف شود. آقای صالحی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تیوی که منتشر شده است آمده که درباره مناقشه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گفتگو کرده است. کارشناسان غربی میگویند ایران میتواند از طریق راکتور آب سنگین عراق به پلوتونیوم دست یابد که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. دبیرکل سازمان ملل میگوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عملی خواهد شد. سخنان بانکیمون یک روز پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند سوریه هنوز به تعهد خود مبنی بر تحویل بخشی از سلاح‌های شیمیایی‌اش عمل نکرده است. با این حال دبیرکل سازمان ملل در این باره اطمینان داد که به رغم این تأخیر او یقین دارد که روند انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه تا ضرب العجل نهایی آن در 30 ژوئن برابر با 8 تیر ماه 93 بدون هیچ مشکلی عملی خواهد شد. دولت پاکستان با هدف پایان دادن به درگیری‌های خونین 7 گذشته این کشور با طالبان روز پنجشنبه با نمایندگان این گروه شبه نظامی نخستین دور مذاکرات را آغاز کرد. این دیدار مقدماتی که به منظور دستیابی به یک نقشه راه برای آینده مذاکرات است، روز پنجشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. آزاده،
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدی در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این قسمت بخش خبری ما به پایان میرسه، اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید و امکان رفتن و سر زدن به سایت ما رو دارید حتما این کار رو بکنید. radiofarda.com همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند و از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. واکنش‌ها و اظهار نظرهای متفاوت به کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی حسن روحانی. تغییرات در طراحی راکتور آبی سنگین عراق برای رفع نگرانی غرب. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. ابتدای مجله شبانگاهی از برف سنگین و کولاکی بشنوید که در شمال ایران از هفته گذشته شروع شده و زندگی عادی رو مختل کرده و خسارت‌های خیلی زیادی رو هم به بار آورده. مقامات سنگینی برف اخیر رو در ایران طی نیم قرن اخیر بی سابقه خوندند. همزمان تلاش‌های مسئولان و امدادگران برای مقابله با چیزی که بحران سفید خوندند ادامه داره. جزئیات رو از بکتاش خمسه پور می‌شنویم.
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران می‌گوید بازگشایی کامل جاده‌های روستایی غرب مازندران حداکثر تا روز جمعه به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اسد گفت در روزهای اخیر راه‌های روستایی بیشتر شهرهای غرب مازندران به طور کامل بازگشایی شد و تلاش برای باز کردن جاده‌های روستایی مسدود مانده شهرهای تنکابن و رامسر ادامه دارد. ایرنا به نقل از وزیر نیرو گزارش داده که بحران برف گیلان به خوبی مدیریت شده است. به دنبال برف سنگین در استانهای شمالی کشور، حسن روحانی رئیس جمهوری، حمید چیچیان وزیر نیرو و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مأمور رسیدگی به مسائل و مشکلات ناشی از برف سنگین کرد و به دستگاه‌های اجرایی مأموریت داد خسارات دامداران، کشاورزان و مسکن مردم مناطق برف گرفته را برآورد کنند. ایرنا همچنین از قول علیرضا خصوصی مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از انجام سورتی‌های پرواز برای امدادرسانی به افراد گرفتار در برف گزارش داده است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت نیروهای امدادی راه‌های اصلی و فرعی غرب مازندران را بازگشایی کرده و همینک مشغول بازگشایی راه‌های روستایی و محورهای دورافتاده‌اند. داوود کشاورزیان گفت راهداران تلاشگر 4 شبانه روز بدون هیچ وقفه‌ای در جاده‌های مواصلاتی کشور راه‌های انباشته شده از برف را پاکسازی و مسیرها را بازگشایی کردند. در همین حال مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران آنچه را که سونامی برف در غرب مازندران توصیف کرده موجب خسارت زیادی به زیرساخت‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی خنجری گفت مشکلات آب، برق، گاز و راه‌های مواصلاتی غرب استان جریان دارد. خبرگزاری فارس هم گزارش داده حمید روشنروان مدیر عامل آبفای گیلان خسارات برف را سرسام آور خوانده است. فارس همچنین از قول کمال علیپور رئیس هیئت پارلمانی اعزامی به غرب مازندران خسارات آنچرا که بحران سفید در مازندران توصیف کرده بیش از 800 میلیارد تومان در غرب استان گزارش کرده است. از سوی ایسنا به نقل از محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نسبت به افزایش بروز موارد سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی تنفسی در استان‌های برف زده هشدار داده است. خبرگزاری مهرنیز با هشدار نسبت به تشدید خطر بروز سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در مازندران گزارش داده پس لرزه‌های ناشی از آب شدن برف و خطر سقوط سقف واحدهای مسکونی این استان را وارد فاز جدیدی از بحران کرده است. مهر همچنین از صعود قابل توجه قیمت اجناس و خدمات عمومی طی روزهای گذشته همزمان با قطعی برق و از کار افتادن خودپردازها و تعطیلی جنبی در برخی شهرهای شمالی گزارش داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد برف سنگین و کولاکی که در شمال ایران اومده و مشکلاتی که پیش اومده برای این مدیریت این شرایط. اسمس ها و پیام های فیسبوکی در همین زمینه دریافت کردیم. در صفحه فیسبوک ما بعضی از کسانی که این شرایط رو دیدن نظراتشون رو نوشتند. از جمله ایسا نوشته امیدواریم که با چنین شرایطی که به وجود اومده ساخت و ساز هم بعد از این شرایط انجام بشه. رضا نوشته در بعضی از نقاط استان گیلان نزدیک به 3 متر برف باریده و زندگی مختل شده. و یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته وضعیت مردم شمال فعلا در اولویت رهبر و دولت نیست و همه مشغول برگزار کردن و با شکوه کردن مراسم 22 بهمن ماه هستند. همینطور چند تا اسمس دست ما رسید اما در مورد این موضوع نیست، در مورد مسئله مربوط به سبد کالا و توزیع سبد کالا در شهرهای مختلف هست. یک نفر برای ما اسمس فرستاده که توزیع سبد کالا برای ایرانیان به یاد کشورهای جنگ زده و فقیر آدم رو میندازه که برای چند عدد تخم مرغ و کمی پنیر باید ساعت‌ها در صف و سرما بایستیم. یک نفر دیگه برای ما اسمس فرستاده به اسم میم، گفته آقای روحانی لطفاً واقعیت ها رو از مردم پنهان نکنید چون شما انسان محترمی هستید و به مردمی که شما رو انتخاب کردند واقعیت ها رو در مورد مسئله اقتصادی و سیاسی بگید. شما میتونید برای ما اسمس بفرستید و نظراتتون رو در مورد مسئله مرتبط با برف و سبد کالا در میون بگذارید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شما میتونید همینطور برای ما به این شماره پیامک یا اسمس بفرستید، 2-0-420-603-81-87-41-50. این شماره پیامکی دیگه هست که در رادیو فردا فعال هست. کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از طرف حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان با انتقاد تند نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو هست. محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون با نفوذ قم هم به میدان اومده و حسن روحانی رو به دروغگویی متهم کرده. از وحید پوراستاد در مورد آخرین واکنش‌های مرتبط با این موضوع بشنویم.
19 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه هسته‌ای فراهم کنند تا آنان نیز با حضور در صدا و سیمای ایران نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان مجلس به شدت از سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران که منتقدان توافقنامه هسته‌ای را کم سواد خوانده بود انتقاد دارند. بخشی از سخنان حسن روحانی در جمع اساتید دانشگاه:
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن؟ اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
بعد از این سخنان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون قم که اعضای جبهه پایداری مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند واکنشی تند به سخنان حسن روحانی نشان داد و گفت: میگویید انتقاد را دوست داریم ولی دروغ میگویید.
متهم میکنند به بیسوادی، کمفهمی، کج‌فکری و چیزهای از این قبیل. نه آقاشون، نصیحت خدا و پیغمبر. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آقای علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده های شد و چند تا بچه هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت.
صبح چهارشنبه نیز 24 نماینده اصولگرای مجلس هم در تذکری کتبی به حسن روحانی نسبت به کم سواد خواندن منتقدان هسته‌ای انتقاد کردند، اما با وجود این رئیس جمهور ایران شب چهارشنبه و چند ساعت بعد از تذکر نمایندگان مجلس در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و با زبانی نرمتر گفت: برخی در توافقنامه ژنو به دنبال برد باخت هستند.
ببینید، در بحث حالا توافق ژنو یا اون اقدام مشترک و برنامه مشترک، ما بحث ما برد برد بود. بعضیا فکر میکنن که برد باخت باید باشه. اصلا برد باخت در دنیای امروز معنا نداره. به هر حال برد برد معناش اینه که ما در یک بخشی برنده میشیم، طرف مذاکره ما هم در یک بخش قدم برمی‌داره. برد برده که توافق باقی میمانه. اون چه برای ما مهمه اینه که ما خط قرمزها رو مراعات بکنیم.
در طول ماه‌های گذشته و پس از توافقنامه ژنو، حسن روحانی زیر فشار انتقادات برخی از اعضای جبهه پایداری مجلس قرار گرفته است. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس:
گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل فردا شما می‌رفتی شیر بخری، اصلا مجانی می‌دادن. می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری، می‌گفتن روحانی متشکرین. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
بعد از کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود، سخنان حسن روحانی را یک سبد اهانت خواند و روزنامه جوان که به سپاه پاسداران وابسته است، رئیس جمهور را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است.
گزارش وحید پورستاد را شنیدید.
هیچ که نیست به این رئیس جمهور عزیز بگه خودتو که نمیذارن صحبت کنی چجوری توقع داری استادای دانشگاه و دانشجوها بتونن حرف بزنن؟ اونا هم بخوان حرف بزنن گوشه زندانم.
مملکتی که رئیس تلویزیونش اینقدر جرأت داره که رئیس منتخب مردم رئیس جمهور رو نذاره صداشو پخش بشه.
آقای زرقامی خودش یه نفر پاسداره، باید دولت جمهوری اسلامی مخصوصا مجریان جناب آقای روحانی سعی کنن این پاسدار رو بفرستنش بره از میدون و یک انسان تحصیل کرده با تجربه بذارن سر جاش تا بتونن هم دل مردم ایران شاد کنن، هم با برنامه های قشنگ رادیو تلویزیون شادی و نشاط برای مردم ایران گیرن.
به اونایی که دنبال سبد کالا صف می‌بندن میخوام بگم مگه شما برای سبد کالا انقلاب کردین که یا صف می‌بندین یا اعتراض دارین؟
اگر تنها ثروت‌های آقای خامنه‌ای، آقای طبسی، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران را بین مردم ایران تقسیم کنند، به هر فردی در ایران ماهانه حداقل 450 هزار تومان تعلق خواهد گرفت و سبد کالاها و یارانه‌ها چیزی جز توهین و کوچک کردن مردم ایران بیش نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنان وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در مورد لزوم توقف کامل بعضی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با واکنش مقام‌های دولت ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده. خانم شرمن روز سه‌شنبه گفت که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از لزوم تعطیلی تأسیسات زیرزمینی فوردو و راکتور آب سنگین عراق سخن گفته. در واکنش به این اظهارات البته خبرگزاری ایسنا گزارش داد که 202 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخ دولت به سخنان وندی شرمن شدند. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم که در گزارشی گفته اظهارات خانم شرمن فقط باعث واکنش منفی مقام‌های دولت ایران نبوده.
We see no reason for Fordo to remain an enrichment facility.
سخنان وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه از دیدگاه ایالات متحده هیچ دلیلی برای فعالیت غنی‌سازی فوردو وجود ندارد، تنها بخشی از اظهارات او در چارچوب تلاش‌های دستیابی به یک راه حل همه جانبه با تهران بوده است. ولی به نظر می رسد که واکنش دولت ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو مورد تعطیلی تأسیسات فوردو و راکتور آب سنگین عراق معطوف بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 202 نماینده مجلس شورای اسلامی بیانیه انتشار دادند که در آن سخنان معاون وزارت خارجه آمریکا توهین‌آمیز توصیف شده است. در این بیانیه که لحن تندی دارد، اضافه شده که در راهپیمایی 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی به اظهارات مقام آمریکایی پاسخ داده خواهد شد، ولی در همان حال از دولت آقای روحانی هم خواسته شده که به گفته این نمایندگان پاسخ قاطع و انقلابی به آمریکا داده شود. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز از واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داده که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عیاد امین مدنی دبیر کل سازمان همکاری اسلامی گفته است که سخنان معاون وزیر خارجه آمریکا صرفاً مصرف داخلی دارد و به حل اختلافها درباره برنامه اتمی ایران کمک نمی کند. آقای ظریف همچنین اضافه کرده که مقام‌های آمریکایی نباید در زمینه مذاکرات هسته‌ای صحبت‌های غیر ممکن را مطرح کنند. سخنان خانم شرمن در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در واقع بیان موضع واشنگتن در قبال راه حل همه جانبه مسئله اتمی جمهوری اسلامی است.
We see no reason for Fordo to remain an enrichment facility.
خانم شرمن در سخنان روز سه‌شنبه تأکید کرد که آمریکا دلیلی برای باقی ماندن فوردو به عنوان وسیله غنی‌سازی اورانیوم نمی‌بیند. در مورد راکتور آب سنگین عراق نیز خانم شرمن چنین گفت:
We do not believe there is any reason for a heavy water reactor at all in a civil nuclear program of the type that Iran is interested in.
او گفت: ما بر این باوریم که در چارچوب برنامه اتمی که ایران به آن علاقمند است، هیچ دلیلی برای وجود راکتور آب سنگین نیست. ولی سخنان مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای 5+1 با ایران تنها به این دو مورد محدود نبود. او از جمله بر شفاف سازی در فعالیت‌های گذشته اتمی جمهوری اسلامی در پایگاه پارچین هم تأکید کرد.
We have required that Iran come clean on its past actions as part of any comprehensive agreement.
خانم شرمن گفت که به عنوان بخشی از راه حل همه جانبه اتمی از دولت ایران خواسته شده تا در سه مورد به خصوص مربوط به اقدامات گذشته خود از جمله فعالیت‌هایی که ابعاد احتمالی نظامی دارند و شامل سایت پارچین نیز می‌شود رفع ابهام کند. در واکنش به این سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفته است که اظهارات خانم شرمن اهمیتی ندارد و برای خودشان است، ولی روز پنجشنبه شبکه خبری MSNBC در گزارشی با اشاره به سخنان معاون وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنای این کشور که ریاست آن با سناتور دموکرات رابرت منندز است، بر اختلافها و نفاق درونی حزب دموکرات در مورد گفتگوهای اتمی با ایران تاکید کرد. MSNBC میگوید آن اتحادی که اعضای دموکرات کنگره در پاییز گذشته بر سر لایحه بودجه از خود نشان دادند، اکنون در عرصه سیاست خارجی و بر سر بحث در چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکاف برداشته و به یک جنگ درونی حزب دموکرات مبدل شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌دادم. باز هم در همین زمینه بشنویم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که تهران می‌تونه در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کنه تا نگرانی‌های قبل درباره این راکتور برطرف بشه. اونچه که کارشناسان غربی تا الان درباره راکتور آب سنگین عراق گفتن حکایت از این داره که ایران می‌تونه از طریق این راکتور به پلوتونیوم دست پیدا کنه که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد داره. همکارم رضا جمالی در همین زمینه با بهروز بیات گفتگو کرده، کارشناس هسته‌ای در وین.
آقای صالحی با دقت نگفته که چه کار میتوانند بکنند. میشه صحبتشو یه نوعی تفسیر کرد که بخوان طراحی ریاکتور رو عوض بکنند، مثلا بکنند ریاکتور آب سبک. البته خب یه قدم خیلی بزرگیه. یکی دیگه این که دقیقا نمیشه فهمید که آقای صالحی چگونه میخواد نگرانی قلبی رو رفع کنه. واقعیت این است که وقتی که ریاکتور با آب سنگین کار میکنه، یکی از اهداف اینه که آب سنگین کمتر نوترونا رو جذب میکنه. نتیجهش این خواهد بود که نوترونایی که آزادن در واقع تبدیل میشه پلوتونیوم 239 و اون چیزیه که مورد مخاطره است که میگن میتونه خطر ایجاد کنه، به این معنی که اگر ایران پلوتونیوم رو جدا بکنه طریق بازفراوری، چیزی که ایران الان نداره.
حالا آقای بیاد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه که طبق توافقنامه ژنو ایران ملزم شده که تجهیزات عمده در راکتور آب سنگین عراق نصب نکنه. خب پرسش الان اینجاست که اگر ایران این تجهیزات عمده رو نصب نکنه، صرفه اقتصادی چنین تأسیساتی چی هست و آیا اصلا میتونه این تأسیسات راکتور آب سنگین عراق در چرخه علوم هسته‌ای ایران مثمر ثمر باشه؟
اینکه دستگاه‌های اساسی نصب نشن در واقع کاریه که دولت جمهوری اسلامی ایران قبل از این توافق هم نکرده. یعنی دست ماهی که منجر به آخرین گزارش آژانس بود در ماه نوامبر گذشته، گزارش آژانس بر این دلالت دارد که ایران کار جدی در ریاکتور آب سنگین عراق متوقف کرده. حالا ایران متعهد شده که برای 6 ماه آینده هم کار جدی اساسی روی این ریاکتور انجام نده. خب اگر که در قبال تحریمات از بین ببره، هزینهش نسبت به سودهایی که از یک توافق سیاسی خواهد داشت قابل صرف نظر کردن هست. منتها به نظر من از کل برنامه هسته ایران که مرکب از اون بخش تهیه انرژی است، مرکب از ایجاد نیروگاه های هسته‌ای، غنی سازی و ریاکتور پژوهشی عراق، تنها بخشی است که دراز مدت میتونه به نفع ایران باشه ریاکتور پژوهشی عراق. متاسفانه طراحیش جوریه که طراحی متداولی نیست. ریاکتور پژوهشی آب سنگین در دنیا فقط به تعداد واقعا معدودی که حدوداً با انگشتان دو تا دست میشه برشمردشون، متد متداولی نیست، ولی حالا شروع شده. به نظر من راهگر میتونه این باشه با ایجاد شفافیت کامل که ریاکتور پژوهشی عراقو اگر فرض کنیم واقعا آنقدر پیشرفت کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه که نگه داشته بشه، من فکر میکنم در صورت ایجاد شفافیت کامل مورد توافق هم قرار بگیره، در حال این توافق مقدماتی چیزی بر ضدش نمیگه.
آقای بیاد، در پایان خواستم بپرسم که دولت آمریکا میگه که طبق توافقنامه ژنو موفق شده بخشی از برنامه هسته‌ای ایران رو از کار بندازه و یا نذاره جلوتر بره. چقدر این مسئله از بعد فنی نه بعد سیاسی به واقعیت نزدیکه؟
درسته، واقعیت داره که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت نخواهد که در این مدت. در واقع یکی از اهداف مهم توافق مقدماتی این است که دولت ایران از این فرصت 6 ماهه آنجور که غربی ها تاکنون ادعا میکردن استفاده نکنه، به این معنی که ایران تولید اورانیوم 20% رو متوقف کرده، ذخایر موجودشو از بین میبره، به این معنی که تبدیل به میلی سوخت میکنه، بخششو دقیق میکنه و ریاکتور آب سنگین عراق هم بیشتر روش کار نمیشه.
بهروز بیات متخصص هسته‌ای در وین، رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. بعد از انتقاد مقام‌های آمریکایی از سفر هیئت بازرگانی فرانسوی به ایران، وزیر اقتصاد فرانسه این سفر رو یک نوع شرط‌بندی برای آینده خوند و پدید آمدن فرصت‌های تازه برای معاملات تجاری با ایران رو مشروط به تغییر موضع تهران کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
وزیر اقتصاد فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به انتقاد آمریکا، هدف از سفر هیئت بازرگانی کشورش به ایران را نه تجارت به شیوه همیشگی بلکه یک شرط بندی برای آینده توصیف کرد. روز دوشنبه هیئت تجاری 116 نفره فرانسوی مرکب از نمایندگان شرکت‌های بزرگی همانند توتال، پژو و رنو بزرگترین هیئتی بود که بعد از توافق هسته‌ای آذر ماه راهی ایران شد. این سفر انتقاد شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود سفر مدیران تجاری فرانسوی به ایران را مفید ندانست و آن را باعث ایجاد تصوری نادرست درباره مراوده عادی تجاری میان غرب و تهران خواند. در پاسخ وزیر اقتصاد فرانسه پیر موسکوویسی بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است کسی نباید این سفر را به معنای آسانگیری یا توافق تعبیر کند. به گفته وزیر اقتصاد فرانسه این سفر نوعی شرط بندی درباره آینده است که نتیجه مذاکرات آن را تعیین می کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه با اشاره به واکنش جان کری به سفر هیئت بازرگانی فرانسه به ایران، کاهش تحریم‌ها علیه ایران را موقت، محدود و موردی خواند و گفت که تجارت با تهران آزاد نشده است. هرچند هیئت بازرگانی فرانسه پرشمارترین هیئت تجاری به شمار می رود که بعد از توافق هسته ی آذر ماه میان ایران و گروه 5+1 به ایران سفر کرده، ولی فرانسه اولین کشوری نیست که سرگرم سنجیدن فضای روابط اقتصادی با تهران است. از جمله بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، هیئتی مرکب از 10 شرکت اتریشی هم بعد از موافقتنامه هسته ی اخیر به تهران سفر کرده بودند. چه بسا وزیر اقتصاد فرانسه پیر موسکوویسی هم با نیم نگاهی به سفرهای اخیر هیئت‌های بازرگانی کشورهای مختلف به ایران بود که روز چهارشنبه گفت اگر روزی ایران نظرش را عوض کند، فرصت‌های چشمگیری در حوزه‌های اقتصادی و تجاری برای همه کشورها فراهم خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی ما رو گوش کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.